الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين سيما وهي الأرض الأرضين صلى الله الدائم على عهد أجمعين فأما القلات الأربع فيشترط فيها التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال قبل انعقاد الثمره و انعقاد الحب. واجب غلات اربع در اینکه مالکیت مکلف نسبت به غلات اربع در حد نصاب که نصابش رو امروز خواهیم رسید انشاءالله حدود 288 من 45 مثقال کم همونی که رساله عملیه ذکر میکنه. حالا امروز هم میگیم به چه سیری میرسه به اون عدد. غلات اربع باید به نصاب برسه 288 من 45 مثقال کم نصابشه. منتها کی غلات اربع رسیده به این حد زکات بهش تعلق میگیره؟ همه قبول دارن فقها اجماع بر این که باید غلات اربع رو قبل از انعقاد حب دانه در جو و گندم و قبل از انعقاد ثمر در انگور و قبل از بدو صلاح که عرض کردیم آغاز رنگ انداختن در خرما، بعد قبل از اینکه اینها به این حد برسه تو مالک شده باشی. مالک شده باشی به این معنا که اینو که دانه شدن تو ملک تو به وجود بیاد. ممکنه بگید قبل از اینا که خب نیست که بخوای مالک بشین. غرض اینه که باید گندم و جو در ملک تو به عمل بیاد به تعبیر قبلا داشتیم. بعد قوره ها در ملک تو به عمل بیاد. بعد خرما در ملک تو احمرار استرار پیدا کنه. اگر خرمایی خریدی 300 من خرما خریدی زکات نداره. خرمای آماده. اگر چند تن گندم خریدی جو خریدی زکات نداره. اجماع بر این که شرط تعلق زکات به 288 من گندم جو نخود کشمش خرما اینه که اینها در ملک تو به عمل بیاد. در ملک تو دانه ها منعقد بشه، قوره ها بسته بشه، در خرما هم عرض کردیم احمرار اصرار تو ملک تو پیدا بشه. قبل از این که دانه ها منعقد بشه باید تو زرع را مالک شده باشی. دیگه الان فرق نمی کرد البته زرع رو تو کاشته باشی یا نه، دیگری کاشته تو زرع رو خریدی، اما تو ملک تو خوشه داد. انگورها درختاش مال تو باشی یا مال دیگری، درختار اجاره کردی، اما شکوفه ها تو ملک تو تبدیل به قوره شد. در خرما هم در ملک تو احمرار اصفرار پیدا شد. قبل از اگر وقتی خریدی احمرار اصفرار پیدا شده بود، وقت زکات نیست. این نقطه درش اتفاقه، خوب دقت کنید، در این که در یک کلام باید قلات اربع در ملک تو به عمل اومده باشه تا زکات واجب باشه، در این نقطه هیچ کس مخالف نیست. اگر بعد از به وجود آمدن تو مالک شدی، در خرما هم بعد از رنگ انداختن تو مالک شدی، ولو ده نصاب هم باشه زکات واجب نیست. بحثی که هست مطلب دیگریه، به اصطلاح در حکم وضعی اختلافی نیست، شرطیت تملک قبل انعقاد الحب، قبل انعقاد ثمره، قبل بدو صلاح، در این شرطیت اختلاف نیست. بحثی که هست در حکم تکلیفیه، آیا وجوب زکات هم همون وقت میاد به گردنه؟ یعنی خوشه ها که منعقد شد، دانه ها که منعقد شد، آیا وجوب زکات آمده به گردن تو؟ یا وجوب زکات وقتی است که اینها دیگه سفت بشه، درو بشه، به قولی دانش از کاهش جدا بشه؟ مخصوصا در انگور، آیا همون زمان که قوره ها منعقد شد وجوب زکات میاد به گردنتون؟ یا وجوب زکات وقتی که اینا انگور بشه، بچینی، کشمش کنی، خشک بشه، کشمش بشه، وقت وجوب میاد؟ بس در حکم تکلیفیه. برم صاحب حدائق، خوب دقت فرمایید، صاحب حدائق در جلد 13 میفرماید که اخبار روایات صریح در این معناست که معیار صدق خرماست، رطب، تمر، بعضی تعابیر تمر، بعضی تعابیر رطبه، معیار صدق گندم جوه. در کشمش هم فرموده معیار صدق زبیبه. ظاهر اخبار اینه، شهیدستانی میپذیره این رو که ظاهر روایات اینه، اما این ظاهر روایات مورد اعراض مشهور در حد اجماع منقوله، برما علامه ادعای اجماع میکنه، نقل اجماع میکنه، میشه اجماع منقول، که زمان آمدن وجوب همون زمان انعقاد دانه هاست، زمان انعقاد قوره هاست، قوله ها شکوفه ها تبدیل به قوره بشه، همون زمان وجوب میاد. پس شهرت فتوایی قویی داریم، شهرت فتوایی قویی، البته شهرت فتوایی است، مستند به روایت نیست، که معیار در تعلق وجوب انعقاد الحب، احمرار اصفرار، قدوب ثلاث، انعقاد الثمر است. حالا ممکنه بگیم در خرما همون زمان که احمرار اصفرار پیدا میشه صدق تمر رطب میکنه، خیلی مشکلی نداشته باشید. در گندم جو بگیم زمان انعقاد حب صدق حنته و شعیر میکنه، بحث اصلی در انگور در کشمشه. شکی نیست که وقتی شکوفه ها تبدیل به قوره شد زبیب صدقه می کنه. مشکل اصلی تو یکیه، بقیهش چندان فرق نمی کنه. ما معیار رو بگیم صدق عنوان شعیر، عنوان حنته، عنوان رطب و تمره، یا معیار انعقاد الحب. خب انعقاد الحب که بود یستقو شعیر بگه، یستقو حنته، یستقو رطب و تمر بعد از احمرار استرار. اما در خصوص انگور نه، اونچه که موضوع زکات در ادله عنوان زبیبه، عند انعقاد ثمره که زبیب صدق نمی کنه. در این یکی این بحث خیلی مهم میشه، آیا زمان تعلق وجوب زمان انعقاد الحب، انعقاد الثمره؟ شهرت فتوایی قویی داریم، عرض کردیم مرحوم علامه ادعای اجماع میکنه که معیار بله همون زمان انعقاد و ثمره. اما روایات ظهور داره در اینکه معیار زمان صدق زبیبه، چون موضوع رو زبیب قرار داده. روایات قهرن میشه مورد اعراض مشهور. اعراض المشهور از ظاهر یک روایت خوب دقت کنید. نکته دقیقی که باید خیلی بهش توجه کنید اینجاست. اعراض المشهور از یک روایت مورد باعث سقوط روایته بلا شک. هرچی روایت قوی تر باشه نظر سند، نظر دلالت، اعراض المشهور بیشتر آسیب میزنه. حالا آیا ما نحن فی صغرای همین بحثه که اعراض المشهور یوجبون سقوط روایت را؟ خوب دقت کنید. شاید ثانی تعبیرشون اینه، فرموده ظاهر النصوص دال و ظاهر النصوص دال و نعلی، دیگه تقویتی نمی کنه. یعنی بحث رو به صورت به صورت اظهار نظر بکنه مطرح نمی کنه. خوب دقت کنید. اینی که میگن اعراض المشهور از یک روایت باعث سقوط روایته، این مال کجاست؟ و آیا ما نحن فی صغرای همین بحثه؟ میخوام عرض بکنیم، خوب دقت کنید، میخوام عرض بکنیم حق با کسانی که معیار رو زمان صدق زبیب تمر رطب قرار دادن. اعراض المشهور از روایات اگر از کردیم هست، اعراضی نیست که باعث سقوط روایت بشه. کجا یک روایت اگر فقها ازش اعراض کردن قدما باعث سقوطش میشه؟ جاییست که فقها به روایت اصلا اعتنا نکنن، هیچ، اونجا باعث سقوط میشه. روایتی داریم قوی السند، ظاهر نظر دلالت، موجود در منابع روایی، اما فقها قدما مخصوصا بی تفاوت از کنار او گذاشتن، بهش محل نذاشتن، این باعث سقوط روایت میشه. کارو در اصول خواهید خوند، چون چنین خبری اساسا مشمول ادله حجت خبر واحد نیست. دلیل حجت خبر واحد بنای عقلاست، چون این خبری مشمول حجیت، مشمول ادله حجت خبر واحد نیست. حالا تفسیرش در بسید. اما ما نحن فی صغرای این بحث نمیشه. خوب دقت کنید چرا؟ این روایات مورد اعراض مشهور بالکل نیست. چطور؟ چون فقها ها مشهور قدما به همین روایات استناد کردن، برای اینکه گفتن زکات واجب است در گندم، جو، خرما، کشمش، به همین ها استناد کردن. ما ادله ای که دلالت کنه بر حصر وجوب زکات در غلات، حصرش به اربع، ادله ای نداریم جز همین روایات. فقها ها به همین روایات استناد کردند برای اثبات حصر غلاتی که تجب و فیه زکات در اربع. پس روایات مورد اعراض نیست. روایتی رو میگیم مورد اعراض و ساقط از حجیت که اساسا بهش اعتنا نکردن، بینا اعتنا کردن، خوبم اعتنا کردن. پس روایات معرضون عنها نیست. بله، اینا مبدع وجوب زکات را آنچه که ظاهر روایاته نگفتن، نگن. قرار نیست در دلالت روایت مقلد کسی باشین. خوب دقت کنید. میخوایم بگیم روایات دو مطلب ازش در بیاد. یکی ما تجب و فیه زکات چیه؟ روایات میگه گندم و جو و خرما و کشمش. یکی مبدع زمان، مبدع وجوب، تعلق وجوب کیه؟ این مطلب دوم. هر دو مطلب رو باید از همین روایات در بیاد که داره متعلقات زکات رو شماره میکنه. این روایات تعبیر به زبیب کرده، تمر یا رطب کرده و شعیر و هنته کرده. بگیم خب باید این عناوین صدق کنه تا وجود بیاد. باید برای اینکه یک حق بخواد فعلی بشه باید موضوعش فعلی بشه، باید یه عناوین صدق کنه. قبل از اینکه زمانی که قوره است کشمش صدق نمی کنه، پس وجوب نیست. پس اگر کسی باقی داره که این باغ رو اگر بگذاره انگوراش برسه و کشمش کنه، 10 تن کشمش میکنه، ولی همون زمانی که گورست همه رو چید و بود آب گوره گره، خب دیگه این اصلا زکات به گردنش نبوده. خیرش راحت میتونه این کار رو بوده، چون روایت میگه در کشمش زکات واجبه، گوره که کشمش نیست. حق داری ببری آب گوره بگیری، نگذاری به کشمش برسه، زکات به تعلق نگیره. در گندم هم میشه تفکیک گذاشت. بالاخره زمان انعقاد دانه ها ممکنه بگیم تا زمان صدق شعیر و حنته مقدار تفاوت کنه. اون زمان دانه ها بسته میشه ولی هنوز توش آبه، دانه های گندم توش آبه، شاید بشه بگیم صدق حنته نمی کنند، ولو انعقاد و ثمره هست، ولی صدق حنته و وقتی خشک بشه. همین اگر همون زمان نور علفی درو کرد یا چرون زکات بهش تعلق نگرفت. حالا دقت بکنید، اصل نقطه اساسی که خیلی روش بحث کردم مسئله انگور و کشمشه. در اینجا خیلی روشن زمان انعقاد با زمان صدق ذبیح خیلی فاصله داره. انگور هم ذبیح نیست. انگور تو برسه انگور رو اگر خشک نکنه همون زمان شیره درست کنه. کشمش نداره این که. نه بالاخره کشمش هم ساخته میشه دیگه، نمیگه بگیم بر بیاد. علایه حال مثل استطاعت میشه دیگه. استطاعت عرض کردیم میتونه شخص پولاشو خرج کنه، جمع نکنه که مستطیع بشه، حج وجوب حج نیاد. تو انگوراتو چیره کن، کشمش نکن که وجوب زکات نیاد. حالا اون نقطه رو که میخوایم عرض کنیم دقت کنید، اون قفلت نشه ازش. روایات مورد اعراضی که ساقط کند روایات را نیست، چون تمام قدما به همین روایات استناد کردن برای حصر قلات در اربع. پس روایات معرضون، روایات معرضون عنها این روایاتی که اصلا بشه اعتنا نکنن. بینا اعتنا شده، خوب هم اعتنا شده. البته نسبت به زمان وجوب، مبدع وجوب، اونا حرفی زدند، گفتن مبدع وجوب زمان انعقاد حبه، میشه یک شهرت فتوایی. شهرت فتوایی تو اصول اگر کسی حجتش بدونه، دقت بکنید، اگه کسی شهرت فتوایی رو حجت بدونه، شهرت فتوایی با این روایات تعارض بکنه. چون این روایات هم از حجت ساقط نشد. شورت فتوایی برای اینه که زمان وجوب زمان انعقاد دانه است، زمان انعقاد قوره است. روایات بگه زمان صدق ذبیب. میشه تعارض. اگر تعارض بکنه، البته کسی که شورت فتوایی حجت بدونه میتونه بگه، میتونه بگه روایات نسبت به مبدع زمان وجوب ساکته، مبدع رو شهرت تعیین میکنه. روایات میگه کشمش زکات داره، اما کی وجوب زکات میاد؟ ممکنه بگیم زمان انعقاد حب، انعقاد ثمر، قوره. وقت میشه قرینه بر مجاز دیگه. اون شهرت، خوب دقت کنید، اون شهرت میشه قرینه بر مجاز که در روایات اگر ذبیب گفته شامل قوره هم هست. ذبیب که گفته میشه قوره هم شامله. واسمون که به زمین نمیاد، وقتی دلیل باشه باید بگیم حرف با. خوب دقت کنید، اگه کسی شهرت فتوایی رو حجت بدونه، اونو برای خودش حرفی دلیلیه دیگه. شهرت فتوایی ولی اینه که زمان تعلق وجوب زمان انعقاد قوره. به روایات که نگاه میکنید، روایات میگه در ذبیب زکات هست، ذبیب اینه کشمش. باید بگید این روایت که میگه در ذبیب زکات هست فقط برای متعلق زکات رو ذکر میکنه، ولی مبدع وجوب هم همون زمان است که ذبیب باشه، قبل از او وجوب نبوده، نه نه زمان قوره بودن هم وجوب بود. شهرت فتوایی میشه قرینه دیگه که این ذبیب مجازه. داره
این
نه بنابر عدم خودجیت قرینیت نداره دیگه. قرینه خودش باید مورد اعتنا باشه. اگر قرار خودجیت نباشه نکل عدمه.
خودجیت اون در اون چند
قرینه از باب این که حجت اقواس بر ذل قرینه مقدم میشه. چرا خاص رو بر آن مقدم کنن؟ چون قرینه است. خاص لا حجت عام رو تخصیص میزنه، خاص حجت تخصیص میزنه چون میشه قرینه. قرینیت وقتی است که حجیت باشه. عبارت ببینید، عبارت بخونم براتون اونجا. و اما القلات الاربع فیشترت و فیها ات تملک و به زراعت امکان من وایوزره. اینجا دو خط خونده بودیم، حالا بخونیم براتون. تملک به زراعت امکان من وایوزره، یا انتقال، ای انتقال و زرع او سمره، حالا ما از شجره یا منفردتن انتقال الى ملکهی قبل از انعقاد ثمره در کرم مو درخت انگور و قبل از بدو صلاح و هو الاحمرار او الاسفرار فی النخل. در نخل میفرماید معیار انعقاد ثمره نیست، یک مدتی دیرتر بین انعقاد ثمره با بدو صلاح خب فاصله میشه. میگه معیار در خرما وقتی است که احمرار اسفرار پیدا بشه. و در گندم و جو هم انعقاد حب. فتجب الزکات علی المنتقل الیه و این لم یکن زارعا. اینجا واجب از زکات بر کسی که منتقل شده اینها به او، ولو او زارع نبوده. درخت رو تو نکاشتی، اون گندم ها رو تو نکاشتی، دیگری کاشته بود، سبز شده بود، زرع خود بدون خوشه رو فروخت به تو، در دست تو خوشه داد. دیگه این دو سطر رو خلاصش کردیم در این که باید قلات اربع در ملک تو به عمل بیاد. اگر به عمل آمده بود بعد منتقل به تو شد زکات نداره. اگر هم زکاتی باشه بر ناقله، بر منتقلان انه، نه بر منتقل الیه. اگه قرار باشه زکاتی باشه. البته در خرما نگید زمان به عمل آمدنش، نگید به عمل آمدنش تو ملک تو باشه، بدو صلاحش باید تو ملک تو باشه. اگر بعد از بدو صلاح خریدی ولو 10 تن هم خرما بخری، خرما زکات به گردن تو نیست، شاید به گردن فروشنده باشه. این تمام. برای ربما اطلقت یک توضیحیه. خب که قصد کنید قاطی نشه مطالب. ربما اطلقت یک توضیحیه که ایشون میده برای اینکه فرمایش مرحوم محقق حلی رو در شرایع تبیین کنه. ببینید عبارت شاید اول داشت قبل انعقاد ثمره و انعقاد الحب. این و انعقاد الحب رو نه بخشید، عبارت قبل از اون داشت یشترت و از تملک و به زراعت اول انتقال. این اول انتقال رو شهید اول عرض کرد به از تملک به زراعت. مالک بشوی با زراعت یعنی خودت گندوما رو بکاری، یا اگر خودت نکاشتی قبل از انعقاد ثمره، قبل از انعقاد حب خریده باشی. حالا یه درخت رو خریدی یا اجاره کردی یا زراعت رو خریدی قبل از دانه داشتن. این رو بما اطلقت میخواد بگه مرحوم محقق حلی در شرایع این اول انتقال رو نیاورده، فقط داره یشترت و فیها از تملک و به زراعت، یشترت و در قلات اربع زکات بخواد تعلق بگیره شرط از تملک به زراعت. میگه منظور ایشون هم همینه. خیال نکنید محقق کسی را که خودش گندم نکاشته، زرعی را که سبز شده بود خریده، در او قائله که زکات به گردن او نیست. چرا؟ و ربما اطلقت زراعت، این زراعت برادمون از تملک و به زراعته اطلاق شده، که این اطلاق کننده من اون محقق حلیه در شرایع. اطلاق شده زراعت علا ملک الحب و ثمره علا هاذا الوجه، که علاوه بر این سالق به ملک، مالک شدن حب و ثمره، مالک شدن این رقمی، مالک شدن این رقمی یعنی قبل از انعقاد حب بخری یا هدیه بگیری، تملک کنی قبل از انعقاد حب، علاوه بر وجه یعنی قبل از انعقاد حب، قبل از انعقاد ثمره. این تمام. و کان اشکال شهید ثانی و شهید اول، این ربما یک مطلب توضیح عبارت شرایعه. این وکانه اشکال شهید ثانی و شهید اول، میگه چرا شما بدو و صلاح رو نگفتید؟ وکانه علی المصنف ان یذکر بدو و صلاح به نحل، چون اگر نگید گویا دارید میگید در خرما هم معیار انعقاد و ثمره. اگر قبل انعقاد ثمره خریدی، ثمره تو ملک تو منعقد شد، زکات به گردن توی هم. وانی که نه، در نخل معیار دیرتره، پدو به صلاح ثمرم که منعقد شده باشه بخری، ولی هنوز زرد نشده، قرمز نشده، بازم زکات به گردن تو نیست. اگر همون زمان اینا رو از بین بردی، وجود به گردنت نمیاد. اکان علی المصنف ان یذکر بدو و صلاح در نحر را، تا داخل نشود فی الانعقاد، چون اگر نباشه بدو و صلاح داخل در قبلی میشه دیگه، انتقال قبل انعقاد ثمره. خب داخل در انعقاد و ثمره بشود چه مشکلی داره؟ میگه مشکلش اینه، معنه لا قائل به تعلق الوجوب فیه بهی، هیچ کس نمیگه در نخل تعلق الوجوب به انعقاد و ثمره است، همه میگن به بدو و صلاح. معنه لا قائل به تعلق الوجوب فی النخل بهی یعنی به انعقاد و ثمره. البته درسته عبارت شهید اول فرموده اول انتقال قبل انعقاد ثمره. خب اگر شما خرمارم قبل از درختاشو بخرید، قبل از انعقاد ثمره، زکات به گردن تو میاد دیگه. خوبی تیکر دقت کنید این و امکانه رو. اگر کسی درخت و خرما رو اون وقتی که هنوز شکوفه داره بخره، زکات به گردن کی میاد؟ خریدار دیگه. اما چرا؟ چرا؟ چون قبل از انعقاد ثمره خریدی؟ نه، چون قبل از بدو و صلاح خریدی. اگر بگی چون قبل از انعقاد ثمره خریدم زکات بر منه، که به ذهن میزنه که پس معیار انعقاد و ثمره است دیگه. وانی که اینجوری نیست، اگر بعد از انعقاد ثمره هم بخری قبل از بدو و صلاح، باز زکات بر تو نیست. زکات وقتی میاد که بدو و صلاح تو ملک تو باشه. و این کان الحق به کون الانتقال قبلا انعقاد مطلقا یوجب الزکات علی المنتقل الیه صحیحا، صحیحا خبر کانه. اگرچه این حق، این قضیه، اگرچه حکم به بودن انتقال قبل الانعقاد مطلقا، مطلقا نیست، حتی در خرما، حتی در خرما انتقال قبل الانعقاد موجب زکات می شود بر منتقران علی، اگرچه این حکم صحیحی است، ولی در نخل، حتی در نخل هم درسته، در نخل هم درسته، ولی باید در نخل یک مقدار بعدش هم اضافه کنید. هر قبل انعقاد ثمره ای اتکار دقت کنید، در نخل هر قبل انعقاد ثمره ای قبل بدو و صلاح هم هست دیگه. قبل انعقاد ثمره میشه اهم از قبل بدو و صلاح، الا انه این حق، انه این حق فی النخل خال عن الفائده، ولو غلط نیست، ولو خالی از فایده، چرا؟ از هوه، هوه رو برگردونید به اون قبل انعقاد ثمره. هوه یعنی زمان قبل از انعقاد ثمره، مثل غیر اون قبل انعقاد ثمره است از حالات سابقه. سابقه، سابقه بر چی؟ سابقه بر بدو و صلاح. یعنی تو نقض فرق نمی کنه، بعد انعقاد ثمرم که باشه باز زکات به گردن تو میاد، اگر قبل از بدو و صلاح خریدی. فقط مهم اینه که قبل از بدو و صلاح خریده باشی، حالا قبل از انعقاد ثمره خریدی یا بعد از انعقاد ثمره خریدی فرق نمی کنه. بعد بدو و صلاح بخری، قبل از بدو و صلاح بخری، زکات به گردن توی. وقد استفیده، خوب دقت کنید، وقد استفیده وارد اون بحث دقیق میشه. گفتیم شرطیت قبل انعقاد ثمره، قبل انعقاد تملک، قبل انعقاد ثمره، قبل انعقاد الحب، قبل بدو و صلاح، شرطیتش برای وجوب مورد اتفاقه. اما آیا حالا که میگیم شرط هست، خیلی دقت کنید، شرط هست برای وجوب که قبل از انعقاد ثمره مالک بشی یعنی چی؟ یعنی اگر قبل از انعقاد ثمره مالک شدی، ثمره تو ملک تو منعقد شد، دیگه وجوب اومد؟ خیلی دقت کنید. شاید سانیم فرمد وقد استفیده، خود این قد استفیده توش یک دنیا حرفه، میخواد بگین استفاده هم ممکنه بگیم بیجاست، استفاده شده، او استفاده کننده بی خود استفاده کرده. خوب توجه کنید، میگه شرط تعلق وجوب به گندم، خرما، جو، کشمش این است که قبل از انعقاد ثمره مالک بشی، قبل از انعقاد حب مالک بشی، قبل از بدو و صلاح مالک بشی. آیا درسته و بجاست ما از این عبارت برداشت کنیم بگیم شهید اول از کسانی است که زمان وجوب زکات را زمان انعقاد دانه می دانه؟ آیا درسته؟ ممکنه بگیم همچین تلازمی وجود نداره. در این حالی که شرط وجوب زکات را، شرط وجوب را تملک قبل از انعقاد حب می دانیم، قائلم باشیم به این که عند انعقاد الحب وجوب نیست. خیلی دقت کنیم، داریم استفیده که مجهول آورده اینو میگیم چرا مجهول آورده، نفرموده ایشون و یستفادو، نفرموده نستفیدو، گفته استفیده، مجهول آورده، استفاده شده. ممکنه کسی بگه بی خودم چه استفاده شده، مگر هر کجا شرط محقق بود مشروط محققه. شرط این که یک آتشی بسوزونه این کاغذ رو اینه که اونجا اکسیژن باشه. حالا اینجا اکسیژن هست الان بسوزونه، آتش باید باشه. وجود شرط کافی برای تحقق مشروط نیست، باید مقتضی موجود باشه. علاوه بر شرط، علاوه بر عدم مانع، باید مقتضی باشن. ایشون داره میگه شرط وجوب زکات در غلات اربع اینه که تو قبل از انعقاد دانه مالک بشی. آیا این جمله معناش اینه که خب حالا که قبل از انعقاد دانه مالک شدی وقتی دانه ها منعقد شد وجوب زکات آمده، آیا معناش اینه؟ نه، ممکنه بگیم وجوب همون زمان است که کشمش بشه، خرما باشه، گندم و جو باشه. گندم و جو بودن وقتی که خشک باشه. زمان که قدرت توفید هم میخواد بگه کسانی شهید اول رو موافق و مشهور قرار دادند. از کردیم شهرت فتوایی بر اینه که زمان انعقاد دانه ها وجود میاد. آیا شهید اولم جز همین مشهوره؟ میگه استفاده شده از فحوای شهر، گفت یشترتو اتملکو به زرا، یشترتو در غلات اربع، یشترتو در چیش؟ در وجوبش دیگه، در وجوب زکات. شرط وجوب زکات اینه که قبل از انعقاد ثمره، قبل از فروغ صلاح، قبل از انعقاد حب مالک بشی. استفاده شده از مفهوم شرط این که تعلق وجوب به غلات عند انعقاد الحب و ثمره و فروغ صلاح به نخل، این استفاده شده. البته و هازا هو المشهور، مشهور هم همینه. این شهرت شهرت فتواییه. یک قدس توفیدر هم توضیح داریم، ممکنه بگیم استفاده بیجاست. اگه بگیم شرط وجوب اینه، معناست این است که هر موقع این شرط بود وجوب هم هست. شرط هر وقت باشد مشهود هست. خوب دقت کنید، شرط وقتی نباشه مشروطش نیست، اما وقتی باشه مشروط هست؟ نه، معلوم نیست مشروط باشه شاید باشه شاید نباشه. انتفاع شرط باعث انتفاع مشروطه، نه وجود شرط باعث وجود مشروطه. مشروط ممکنه علاوه برای شرط چیزای دیگه هم لازم داشته باشه، اونم باید باشه، از جمله صدق کشمش. اگه کسی کشمش داره اما کشمش ها که قبلا انگور بودن قوره بودن، وقتی که قوره ها منعقد شده بود تو قوره ها رو خریدی، حالا کشمش رو کردی، وجوب به تو تعلق نمیده. شرط این که وجوب حالا بیاد اینه که تو قبلا، وجوب حالا بیاد که کشمشه، تو موقع مالک شدنت موقعی باشه که هنوز قوره نشده بود، که ملک تو قوره بشه، کاملا گفتنیه. که شهید اول رو همراه با مشهور قلمدادش نکنیم. هازا هو المشهور بین الاصحاب و ذهب بعضهم، که مراجعه کنید دیگه، حالا قائلین رو میخواید، روایات رو میخواید، مراجعه کنید به حدایق جلد 13 صفحه 116، جلد 13 جلد 12 باشه، جلد 12 صفحه 116، 13 اگر گفتیم اشتباه، جلد 12 صفحه 116. هم قائلین رو فرموده، هم اخبار رو آورده، هم فرموده ظاهر اخبار. خود صاحب ادای مایل ظاهر اخبار اینه که زمان وجوب زمان صدق کشمشه، نه از قبل. اگر کسی باقی داره که ده ها تن قوره داره که اینا رو اگر بگذاره چندین تن کشمش میشه، اینا رو همه رو آب قوره گرفت، اصلا وجوب نیومده سراغ اون. و ذهب بعض الاصحاب الى ان الوجوب لا يتعلق بالقلات الى ان يسير احد الاربعه. حقیقتا حقیقتا شما میخواید به قوره بگید کشمش مجاز میشه، روایات متعلقه متعلق زکات رو کشمش قرار داده، زبیب. به قوره که نمیشه زبیب گفت، به دانه های گندم که تازه منعقد شده نمیشه گندم گفت، که علف وانوز و هوا بلوغها ها حد دل یخت. هوا بگید اون سیرورت ها احد الاربعه، سیرورت ها احد الاربعه وقتی که این اربعه به حد خشک شدن برسد، الموجب للعث و ظاهر النصوص دالون علیه. ما عرض کردیم اگر کسی بگه این نصوص میشه مورد اعراض مشهور، نه مورد اعراضم نیست. اعراض المشهور موهن روایته، روایت رو ساقط میکنه، اما جایی که به روایت هیچ اعتنا نکردن، با اینکه به روایت اعتنا شده. حصر قلاص رو در اربع از همین روایات در آوردن، که روایات در از کافی بنویسید، کافی جلد 3 صفحه 497 حدیث 2 و صفحه 509 حدیث 1 و 2 و صفحه 510 حدیث 3 و نصاب کن تبقل نیست دیگه، توضیح دادیم. گفتیم اگرم کسی شهرت روایت حجت بداره،